Salam aleikum. Salam aleikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari li khalaqi ajma'in ba athlan biya wal mursalin. Habibi ilahil alamin al abd al muayyad wal rasul al musaddad. المحمود الأحمد أبو العاصم المصطفى محمد محمد آل محمد وعجل فرس صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و منبر رب المظلوم عالم آقا و مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اولاد کرامشون هدیه محضر نورانیه سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام اصحاب و یاران با وفای حضرت شهدای دشت نازنین کربلا وجود نورانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان وطن، مدافعان امنیت و سلامت، شهدای مظلوم غزه، سید و شهدای جمهور من حضرت آیت الله رئیسی و همراهان بزرگوارشون، سید و شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات ختم. آله محمد و عجل فرج هدیه محضر مقدس مطهر و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هدیه محضر حضرت ام البنین سلام الله علیها هدیه محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات ختم کنید اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج سلامتی و تأجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم تسلای قلب نازنین امام عصر علیه السلام انشالله حضور ما تسلا بخشه برای قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا باشه انشالله جزء به درد بخورای برای امام زمان علیه السلام باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد وجود نورانی امام صادق علیه السلام می فرماید روز تاسوعا سخت ترین روز برای جد غریب ما ابو عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان بزرگوارشون بود خب به توصیه و سیره علما هم خب دیدیم آنچه که زیغ خناق تعبیره ولی خب من اینجوری دریافت میکنم ما امروز میتونیم ویژه هوای امام زمان علیه السلام رو داشته باشیم دو تا کار ویژه میتونیم انجام بدیم یکیش اینه که برای سلامتی امام زمان امروز خیلی دعا کنیم دو هم اینه که برای سلامتی امام عصر علیه السلام نیت کنیم و صدقه پرداخت کنیم حالا هیئت یک حاج حسین صدقه ای داره دم در ایستاده بود والا اینجا چون من که نظرم این بود یه پوزی بیارن معمولا اینه که الان شاید کسی کمتر پول نقد امراش داشته باشه، همینی که در واقع آقایی میکنید و منت میگذارید حواستون به منه، توی جیبتون یه چیزی اگر پول نقد کسی داره نظر بکنه اونو بذاره برای سلامتی امام زمان. از در رفتیم بیرون، حالا اینجا پرداخت کردیم، صندوق صدقات رسیدیم، به هر جایی، به هر کسی، به هر خیریه‌ای میتونید در واقع این رو پرداخت بکنید و برای قلب نازنین امام عصر علیه السلام. ما یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدهیم اینه که صدقه بذاریم کنار. حتما بازخوردش به ما بیشتره. یکی از آنچه که امروز عرصه در کربلا سخت می شود، شمر امروز وارد کربلا میشه، اونم با 4000 نفر، و اون روزه ای هم که دیشب آقای حاج محمد آقای عزیز خوندن برای همه ماها، امان نامه آوردن برای حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، شمر به همراه آورده بود. ابن سعد شاید برای پاکسازی خودش مدل برخوردی که با ابو عبدالله می‌خواست انجام بدهد خلاف مدلی بود که شمر اومد و در واقع گفت اینجا کار رو تمام بکن و همه سرها رو از بدنهاشون جدا کن. بازم گفت که اگه نمیتونی این مأموریت من اومدم که اینجا این کار رو انجام بدم. خب این اتفاق رخ داد. وقتی که این صحنه رو حضرت دیدن، به حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن که امروز رو در واقع فرصت بگیر که فرصتی برای اصحاب نسبت به تهجد، نسبت به راز و نیاز و مناجات و عشق بازی با خدا بیشتر اتفاق بیفته. امیدوارم به آخرین بیعتی که ابو عبدالله الحسین علیه السلام با اصحاب داشت، چون خیلی قائل به اینن، امروزی رو که فرصت گرفتن، یعنی اونهایی که موندن موندن، دیگر از این جماعت کسی حسین را تنها نگذاشت. اما یکی از زوایای دیگری که امروز کار و عرصه سخت بود بر اهل بیت این بود که ابو عبدالله الحسین علیه السلام همه رو صدا زدن، آره آقا حواساتون به من باشه ولی دستاتون تو جیبتون، این صدقات رو برای سلامت امام زمان علیه السلام اونایی که پول نقد همراهشون دارن پرداخت کنن. حالا صلوات درست درمون خط کن ولی صحبت منو قطع نکن. سلام علیکم. ببخش. و آنچه که اتفاق افتاد در روز برای تاسوعا که حضرت فرصت گرفتن در واقع قربارگری به صورت کامل اتفاق بیفته، حالا ظاهر دیشب باید باشه، حضرت صحبت کردن و اینکه امروز امام صادق علیه السلام میفهمند روز سخت بر ما اهل بیت، ممکنه استحسان بنده است، یکیش این باشه. حضرت همه رو جمع کردن، ابو عبدالله الحسین علیه السلام صحبت کردن، فرمودن هر کی میخواد بره بره، صدای قربت حسین رو نشنید بره، اما اگر کسی باشد و صدای قربت حسین رو بشنود و حسین رو تنها بذاره خار و ذلیل خواهد شد. یه بیان اینه، حضرت فرمودن حتی اهل و عیال من هم شما رو همراهی میکنن، ایشون اینها رو هم همراه خودتون ببرید، اما هر کی با حسین بماند کشته می شود. آنچه که در واقع من میتونم این پازل ها رو بذارم کنار هم دیگه و از این فرمایش امام صادق علیه السلام نتیجه بگیرم، اون صحنه ای که ذوات مقدس اهل بیت دارن میبینه. وقتی حضرت فرمودن برید، یه عده میخواستن برن ولی روشون نمیشد از جلو چش امام حسین علیه السلام برن. اینکه مخدرات آغاز درک این صحنه و فشار روحی و روانی برشون بود، میگه دیدن همه از پشت خیمه ها راشون رو کج میکردن. خانم حضرت سکینه سلام الله علیها از پشت دامن خیمه رو زد بالا، بعد به عمه جانش حضرت زینب و کبرا سلام الله علیها صدا زد. عمه جان اینها همه جای نعل اسب ها نمد بستن که صدای تردد اسب هاشون نیاد. به خیال خام خودشون دیگه، امام متوجه نشه اینا دارن میرن. عمه جان اینا که همه دارن میرن، کسی برا بابام باقی نمونده. از اون ور یهو مثل امروز ببینید 4000 نفر شمر داره میاد، اونم با چه لشکری. آغاز مصیبت برای اهل بیت و برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. واقعا کسی نمونده ها، چون در فردا کسایی که جزء شهدا بودن 28 نفر جزء کسایی بودن که از لشکر مقابل و ابا عبدالله پیوستن. یعنی مرد بخوایم نگاه کنیم بگیم 72 تا یا 100 نفر شهید در کربلا با خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی که انه 20 نفر بیشتر نمونده. اون طرف لحظه به لحظه اضافه میشه بر لشکر. 7 نفر هم که از این ور حبیب با اصحاب وارد شدن، 28 نفر هم که فردا از لشکر مقابل به حضرت پیوستن، کسی برای حضرت نمونده بود. حق داشتن اهل بیت دغدغه داشته باشن. این بچه های قد و نیم قد حق داشتن. لذا اون روزه ای که دیشب آقای حاج محمد آقا برای هممون خوند و همه براش گریستیم، از جمله اقداماتی که شمر ملعون برنامه داشت و در واقع امان نامه گرفته بود از یزید به واسطه قومی قبیله‌ای یا محله‌ای، وقتی اومد در مقابل سپاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام صدا میزد از طول فضل عباس که توفیق داشته باشم الان عرض میکنم بخشی از معرفی شخصیت ایشان را، برداشت من اینه که خجالت کشید که یک کسی مثل شمر اومد اونو صدا میزنه، دو اینه که رسمن داد میزنه که من برای شماها امان نامه گرفتم. که ابا عبدالله الحسین علیه السلام صدا زد برادرم عباس جان برو جوابش رو بده. برخی عبارات اینه میگه ولو اینکه فاسق باشه، ولو اینکه کافر باشه، کسی صدا زد برو جوابش رو بده. امشب نگهبان خیام، حضرت همه نگهبان ها رو مرخص کردن، همونن امشب نگهبان خیام خود عباس ابن علی ابن ابی طالبه. این رفت و آمد و حضرت اون پاسخی که دادن، این گزارش به حضرت زینب سلام الله علیها رسید. حضرت با مرکب هم در حال نگهبانی بودن، یهو سیاهی رو دیدن، حضرت صدا زدن، نهیب هم زدن که هر کی هستی سر جات بیست. و کی هستی؟ گفت منم زینب. نزدیک شد گو خواهرم زینب مگه عباس مرده که تو از خیمه ها اومدی بیرون؟ بازم یه عبارت مالم این ناچیز، این کمترین روسیاست. بیان این مسئله مهمه دیگه، چجوری میخواد بگه. سوال کرد عباس جان شمروم روز اومد به دیدن تو؟ از خجالت آب شد. داداش جان شنیدم برات امان نامه آورده. خیمه ها رو نشون داد، گفت داداشم عباس جان این خیمه یه که، گفت آقا و مولایم امام زمانم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این خیمه یه که، خیمه دختر علی ابن ابی طالب، سیده و سرور من زینب کبرا سلام الله علیه، این خیمه ای که، تک تک خیمه ها رو معرفی کرد. گفت عباس جان پاسخ امان نامه رو چی دادین؟ میگه چنان نهیبی در واقع به این لگام اسب زد که انهو غیرت عباس به خروش آمد. جهان عالم به فدات. داری عباس رو امتحان میکنی؟ چی فرمود؟ فرمود عباس جان من خواهرم، به من حق بده من دغدغه برادرم رو داشته باشم. این دغدغه مندی باز امشب برای دوباره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نگهبانها رو که حضرت ابوالفضل عباس مرخص میکنه، یکی از این نگهبانها متوجه میشه که حضرت زینب داره از برادرش ابو عبدالله الحسین علیه السلام سوال میکنه، حسین جان ای اندک یارانی که موندن خیالت از اینا راحته؟ اومد وارد خیمه اصحاب شد، صدا زد حبیب، زهیر، بریر، شما دارید عبادت میکنید، خواهر اماممون دلش از ماها قرص نیست، نکنه ای امشبی هم که وقت گرفتیم اینو یه عده‌ای برن. حبیب وقتی متوجه شد، در عرب این خودش معرفی یک حالت اضطراریه، باز عمامه بر سر نگذاشتن، با سر و پای برهنه و شمشیر برهنه، تا عباس هست همه چی حساب و کتاب داره. آمدن محضر حضرت ابوالفضل عباس، آقا اجازه میدین ما بریم در خیمه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها؟ اومدن صدا زدن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، دختر علی شنیده ایم که خیالت از ماها قرص و محکم نیست، قسم به کسی که ما را آفرید، قسم به جدت رسول الله، قسم به بابات امیر المؤمنین، اگر آقا و مولامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام امشب اجازه بدهد ما خواب را بر دشمن حرام میکنیم، اما اینکه ما تا فردا پای حسین میمانیم یا نه، والله قسم، قسم به کسی که ما را آفرید، اگر ما در راه دفاع از حسین کشته بشویم دوباره زنده بشویم، حاشا دست از حمایت حسین برداریم. دختر علی 70 بار اگر کشته بشیم و زنده بشیم، کشته ما را بسوزانن، خاکستر ما را به دریا بریزن، دوباره برگردیم، حاشا دست از حمایت آقا و مولامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام برداریم. خوش به حال حبیب. یه بار روزی که آمد حضرت زینب براش ابلاغ سلام داشت، اینجا بار دوم دوباره فزه رو فرستاد، خادمه خودش رو فرستاد و سلام من زینب رو به حبیب برسان، بگو حبیب من خواهرم، نمیتونم تصور بکنم دنیا میخواد منو از برادرم حسین جدا بکنه، به همه چی فکر میکنم الا جدایی بین من و برادر، پس من حق دارم دغدغه داشته باشم. لذا این صحبتش با برادرش رو هم که تمام میشود، آقا فاصله ای نگرفته دیگه، توی محوطه خیام بودن، حالا شما هر چند قدم بگو 20 قدم، بگو 30 قدم، وقتی که صحبتش با برادرش حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام تمام میشه، خواست برگرده به سمت خیمه ها، حضرت ابوالفضل عباس فرمودن خواهرم زینب اجازه بده خودم همراهیت کنم تا دم در خیمه. 10-20 قدم رو عباس نمیتونه ببینه خواهرش تنها بره تا در خیمه. آقا کجایی ببینی؟ 40 منزل میخوان این؟ هر منزل سخت‌تر از منزل قبلی. کوفه‌ش رو نگاه میکنی، شاید استحسان دیگه، شاید خانم زینب فکر میکرد حالا میریم کوفه، این همه مصیبتی که دیدیم، اهالی کوفه، زنان کوفه میان جبران میکنن، به استقبال زینب میان. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم زنان کوفه هر خانه ای هر زن صاحب خونه نذر میکنه فرهن لقتل الحسین علیه السلام یک شتر نهر بکنه. ورودی شهر کوفه گفتن که الان هوا دیگه دمدمای غروبه، مردم نمیتونن خوب این کاروان و سرا رو ببینن. بازم استحسان خودم رو عرض میکنم و خانم زینب شاید متوجه شده باشه، کوفه هم اوضاع به نفعشون نیست. مردم برای چی میخوان بیان این کاروان رو ببینن؟ برای چی میخوان بیان شادی کنن؟ برای چی میخوان بیان شطور نهر بکنن؟ به استقبال زینب یا با استقبال سر بریده یا با عبدالله الحسین علیه السلام، یا اینکه بالای پشت بام ها خاکستر بریزن رو سر حضرت زینب کبرا سلام الله. و آنچه که اتفاق افتاد در اینجا، خانم زینب فکر میکرد کربلا جبران میشود، وقتی نهیب زد برخی از اینها رو با اسم صدا زد اومدن پایین، زن خارجی تو کی هستی که کتاب آسمانی ما رو از بری؟ منم زینب. کلاس تفسیر قرآن شما استادش من بودم. حالا که به دست پای حضرت زینب افتادن، یا بقیت الله ببخشید من، گفتن خانم جان چی از ما برمیاد براتون انجام بده؟ فهمودن برین خونه هاتون، هر چی پارچه دارین، پرده دارید، همه رو باز کنید بیارید. آغاز مصیبت از امروز امام صادق علیه السلام میفهمند مال ایناست. زنا رفتن تو خونه هاشون پرده ها رو باز کردن آوردن. البته که انشالله اینها دروغ باشه، پارچه و چادر و پرده برای چی آوردن برای اینا؟ یه چند جمله هم راجع به معرفی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام عرضه بداریم و بگیم نقش ایشان در امروز چی بوده و امروز سر سفره چه باب الحوائج. ما خود باب الحوائج هم البته احتیاج به فهم داره ها. باب الحوائج صرفا این که یک کاری داشته باشیم بریم گره گشایی بکنن نیست. باب الحوائج این لیوان آبه، من تا احساس آتش نکنم دستمو به سمت لیوان آب دراز نمی کنم. ای باب الحوائج اون کسیه که ای آتش رو به من میفهمونه. اون کسی که به ما میفهمونه اگه قرار ره به جایی ببریم، راهی جز در خانه ابو عبدالله الحسین علیه السلام نداریم، اینو عباس ابن علی به ما عنایت میکنه. لذا این نگاهمون به باب الحوائج هم باید شاید یک اصلاحی اتفاق بیفته. این باب الحوائجی که اونقدری در این جایگاه ادب داره، اونقدری ادب داره، حضرت توی مسجد بودن، مردم به حضرت مراجعات داشتن، آقا ورود پیدا میکردن حضرت ابوالفضل عباس، شاید یک ساعت دو ساعت طول میکشید تا آقاش اجازه نمیداد ایشون نمینشست، مثل یک عبدی در محضر آقا و مولای خودش میستاد. و همش هم همین بود دیگه، جز تا لحظه شهادت تمام کلمات این بود: سیدی و مولای. نه، میگن حتی در راه رفتن ادب میکرد، کنار ابو عبدالله الحسین علیه السلام راه نمیر. این که در این جایگاه و ساحت و معرفتش به محضر ابو عبدالله الحسین علیه السلام، از عالم زر هم بخوایم در نظر بگیریم بازم همینه. در زیارت عاشورا شده وقتای بگیم خب کجاست چرا؟ با این همه مقامی که داره از تبع فضل عباس چرا اسمشون نیست؟ چون ایشون از همون عالم زر خودش رو نشون داد و ثابت کرد که ایشون حلول پیدا کرد در آقا و مولایش ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کسی در جایی حلول پیدا میکنه که نمیخواد از خودش رد پایی باشه و اثری باشه. حضرت ابا الفضل عباس علیه السلام فنای در ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام سجاد علیه السلام وقتی میخوان بیان این فنا رو به ماها بفهمونن در سجده این عبارت رو الهی عبیدو که به فنائک، عب داری میگه ولی من کوچکترین بندگان تو هستم به سمت تو آمدم. در پیشگاه الهی میگه من ناچیزترین بنده های تو به سوی تو آمدم. درک مقام نورانی امامت و ولایت توسط حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، خودش رو عبد در خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام میداند. لذا هیچگاه هیچ چیزی اینکه خودش رو در کنار حسین قرار بده وجود نداره، که هیچ نکته هیچ اراده ای و هر جام اگر صحبتی کردن به دستور آقا و مولاشون اجازه ای بوده که ابا عبدالله الحسین علیه السلام صادر کردن. و در این مسیر حلول در امام و ولی زمان خودشون کاری کرد که اون ماندگار بشود، خودش رو فدایی امام زمانش کرد، کاری کرد خدا برای عباس ابن علی شد باب الحسین. مرحوم حسین علی آقای قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، در شب تاسوعا ما تازه رسیدیم در خونه امام حسین، کلیددار در خونه امام حسین از ابوالفضل عباس علیه السلام، همه کاره در خونه ابو عبدالله الحسین علیه السلام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. 14 سال علما در جلسه هستن، توقف عرفانی داشت. میگه که گره گشایی به نظر ایشون میفهمن که حضرت عباس ابن علی علیه السلام مفتاح فتح الفتوح واقعی حضرت عباس ابن علیه. میگه در یک سجده نماز مصحبی دیدم که پرده ها رفت کنار، 14 سال توقف من یه جا برام جبران شد. اگه قراره به هر جایی برسیم، اون سکو میگه که در خانه حضرت عباس ابن علی علیه السلام. این چیزای دم دستی معمولا ما متوقف می شویم، این مریض داره، ای حاجت ای جوری داره، این همه برای ماها گفتن. عباس ابن علی کسیه که جایگاهی که داره اینه که تصرف میکنه، روح به عبدان برمی گرده. علمای زیادی نقل کردن، و عالم میگه اون شبی که وارد حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام شدم، احترام ما رو نگه داشتن توی یکی از این حجره ها، اون شب رو موندم به بیتوته، کسی زیادی هم توی حرم نبود. میگه دیدم یه خانمی وارد حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام شد. میگه این زیارتنامه هم که ما میخونیم اصلا از این زیارتنامه و احترام رو حتی نگه نداشت. میگه دیدم یه قنداقی داشت کنار زری حضرت ابوالفضل عباس، مثل صد برابر طلبکارا این رو انداخت، گفت عباس یا بچم رو به من برگردون یا من دیگه شیعه تو نیستم. میگه من از این ادبیات نوع برخوردش خیلی به من برخورد که اینا چقدر بیمعرفتن به محضر حضرت. میگه دیدم که قنداقه رو انداخت، صدایم از این قنداقه بیرون نیومد. میگه دیدم رفت به سمت بیرون حرم، طولی هم نکشید دیدم که ولوله شد، گفتن این بچه داره گریه میکنه. رفتن بیرون، مادر بچه رو پیدا کردن، اومد وقتی این بچه رو در آغوش گرفت اومد بیرون حرم، برا من حس کنجکاوی ایجاد شد. به یکی از خادم ها گفتم این خانم رو نگه دار من بیام ازش سوالی بپرسم. یک، این بچه چش بود؟ دو، چرا اینجوری با از تمرفز صحبت کردی؟ میگه وقتی اومدم رسیدم گفت بچه چش بود؟ گفت هیچی، بچه هم عمرش تمام شد. من شیعه حضرت ابوالفضلم، حالا اون دیگه ادبیات خودشو من عرض میکنم، شوهرم غیر شیعه هست، همش هم به من سرزنش میکرد. آیه همه میگین باب الهوائج باب الهوائج، میگه نمیگین باب الهوائج، بچم از دنیا رو من دار و ندار زندگیم همین بچم، برو این بچه رو بده باب الهوائجت، اگر به من برگردون من شیعش میشم، اگرم نه طلاقت دادم دیگه نمیخوام. من دیدم هیچ راهی ندارم، لذا آمدم محضر حضرت و عرض کردم آقا این بچه مال تو، اگر باب الهوائج هستی این بچه منو به من برگردون. اینا اعتقاد دارن به وجود نورانی هستم، اینا تازه کارهای دم دستیس اتفاق میفته. این داستان تمام شد، این خانم رفت، ای عالم میگه من اون شب در حرم حضرت ابوالفضل عباس بیتوته داشتم. حالا یا مکاشفه اتفاق افتاد یا هر چیزی، میگه دیدم محضر وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مشرف شد. آقا جان این بچه که عمرش تمام شده بود، شما این همه مقام دارید که روح به بدنش برگشت. آقا فرمودن وقتی اومد من گفت باب الهوائج این بچه رو به من برگردون، من دعا کردم. خطاب رسید، خدا سلامت رسونده، تو پیمانه عمر این بچه تمام است. اومدم محضر پدر بزرگوارم امیرالمومنین، پدرم دعا کرد، اومدم محضر آقا رسول الله، خطاب رسید، میگه من جسارت کردم گفتم به دل این مردم بندازه خدا که دیگه به من باب الهوائج نگن. میگه تا این جمله رو عرض کردم آقا رسول الله فرمودن که عباس جان صبر کن. خدا فرمودن ما اراده کردیم تا قیام قیامت تو باب الهوائج باشه و این بچه رو ما به تو بخشیدیم عباس جان. اراده الهی بر این تعلق گرفته، دو دست در راه امام فدا کرد، اما دستهای عالم به سمتش، دستهای نیاز عالم به سمت عباس ابن علی علیه السلام درازه. خدا اینجوری براش جبران کرد، این همه بریز و بپاش برای وجود نورانی حضرت قمر منیر بنی هاشم انجام داد. لذا هر کسی میره در خونه از دمال فضل عباس، ارمنی میره در خونه از دمال فضل عباس. من اگر جسارت نکنم، ما 3-4-5 تا امامزاده واجب و تعظیمی داریم که به تصریح یه امامی آمده ان براشون زیارتنامه اختصاصی انشاء کردن، یکیش به مانند حضرت ابوالفضل، یکیش به مانند حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، یکیش به مانند حضرت عبدالعظیم حسنی است، یکیش حضرت شاه چراغ، دیگه بیشتر از این نیستن. بقیه زیارتنامه های عمومی دارن، زیارتنامه اختصاصی نداریم. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اون شخصیتی که 5 امام بر دست یک غیر امام بوسه زدن. تازه میدونید بوسیدن دست دیگران منع شده است. بله، دست پدرت رو میرسی بوسه میزنی، دست یه عالم رو بوسه میزنی، اما بقیه جاهای دیگر من ندیدم، نداریم. دست مادرت رو میرسی بوسه میزنی، ما بقیه جاهای دیگه نداریم. ما 5 امام بر دستان یک غیر امام بوسه زدن، اونم چگونه و چه شرایطی این اتفاق رخ داد که باید بدانیم و بشناسیم وجود نورانی حضرت قمر منیر بنی هاشم رو. آنچه که امام صادق علیه السلام فرمودن برای امروز و سختی هایی که امروز بیشتر آغاز شد بر اهل بیت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. عمر سعد ملعون یه در واقع نهری، یک انحرافی از فرات ایجاد کرده بودن، تعدادی نجار همراه خودش آوردن در کربلا. همه تعجب کردن نجار دیگه اینجا برای چی تو این بیابون؟ اینجا متوجه شدن نجارا رو برای چی آوردن. با تخته ها روی این چوبه انحرافی فرات تخته زدن، روی اون خیمه برپا کردن، یعنی از زیر در واقع جایی که شون میخوابید و این تخته ها آب رفت آمد میکرد، روی اون هم برای خودش خیمه اقامه کرده بود. مثل امروزی داره 5 بار این ملعون شیرجه میزد تو این آب و شنا میکرد. یه جایی هم اقامه کرده بودن، در واقع این کار رو انجام داده بود که حتی خیمه در واقع خانواده ها هم در واقع اشراف داشتن، یعنی ببینن، یعنی جنگ روانی را در امروز به اوج خودش رسوندن. 300 نفر رو آورده بودن، فقط چوبهای دراز بلند دستشون بود، عمدن میزدن به ای آب بپاشه بالا، فقط این خانم ها ببینن. امروز روز جنگ روانی برای زینب و حضرت ام کلثوم و بقیه مخدرات بوده. باز برای اینکه جنگ روانی رو بیشتر کنن، در این روزها صدا میزد، اسبهای خودشون رو میآوردن در مقابل این خیمه ها، دست روی دستهای این اسبها آب میریختن، تیمار میکردن، شستشو میدادن. این طرف همه از شدت آتش چگونه بیتاب و بیقرار بودن، اون طرف نه فقط میامدن اسبها رو این گونه، نه، اونقدری خبیث بودن که دستور میداد مشکها رو پر آب میکردن بیهوده، ما در مقابل اینها می اومدن بند مشک رو باز میکردن، آب رو روی زمین میریختن. همون کاری که اون ملعون فردا تو گودی قتلگاه هم انجام داد دیگه. من زبونم لال. آقا توی اون لحظات آخرم صدا زد، گفت جرعه آب به حسین بده، پیش مادرم حضرت زهرا شفاعتت میکنم. بند مشک آب رو باز کرد، تو گودی قتلگاه راه میرفت، آب رو روی زمین میریخت، میگو حسین ای آب رو هدر میدم، اما جرعه ای از ای آب رو به تو نمیدم. نه، ای کاش همین بود تمام میشد، خاک بر دهان من. میگفت ای آب رو به وحوش و حیوانات میدیم، جرعه ای از ای آب رو به تو نمیدیم حسین. لذا امام سجاد علیه السلام میفرمایند پدر مرا به قتل صبر. چیه قتل صبر؟ این اقدامات از امروز تا فردا بعد از ظهر قتل صبر برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. رضا سینه مبارک وجود نورانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به تنگ آمده بود، 17 بار اومد اذن میدان خواست، داداش جان همه اومدن، همه شهید شدن. آقا فرمودن عباس جان تو عمود خیمه منی، تو عمود لشکر منی، تو هستی دشمن به خودش اجازه نمیده فکر کنه به سمت خیمه ها حمله بکنه. آینا این مختله ها که تو عمود خیمه منی. تمام طراحی دشمن هم این بود چه کار کنه ای عمود رو بتونه، ای علمدار رو بتونه از پادر بیاره. لذا در مسجد جامع اموی از جمله چیزهایی که همه رو برانگیخت و توجه ها رو به خودش جذب کرد دید ای علمدار، گفتن این چه کسیه؟ نمیدونستن که همه جا جای ضربه هست جز اونجایی که جای دسته. او ای علمدار هر کسی بوده خیلی مرد بوده، ای علمدار هر کی بوده خیلی وفادار بوده، که تا آخرین لحظه
این عمود رو رها نکرد، حتی رفت آب بیاره و برگرده باز هم این عمود، این علم همراهش بود دیگه. جایی علم از دست عباس افتاد که دستاش رو قطع کرد. زه حضرت که برای میدان جنگ و نبرد نرفته بود که، اما این خدای ادب، این سلطان ادب، برادراش رو صدا زد، گفت حالا که آقا و مولایم اذن ندادن، اجازه ندادن من برم به میدان، شماها برید به میدان. یه تعبیر بنده است، عباس رو روسفید کنید. ما به مادرمون حضرت ام البنین قول دادیم. تمام اقداماتی رو که باید انجام میداد در ساحت وفاداری به محضر آقا و مولایش ابا عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد. بعد 17 بار صدا زد سیدی و مولای. عباس دلش به تنگ آمده است. من باشم و دشمن یکی یکی اصحاب و یاران و علی اکبر قاسم، دیگه کسی باقی نمونده. آقا فرمودن عباس جان میخوای بری؟ قبلش برو برای اهل خیمه آب بیار. مشک ها توی یک خیمه مجزا نگهداری میشد، یعنی تخصصی بود. در درون اون خیمه ای که مشک ها نگهداری میشد، مشک ها دو جداره بود، برای اینکه آب بازه نگهداری خنکی بیشتری داشته باشه. حضرت وقتی اومد این دامن خیمه رو بالا زد، مشک رو برداره بره آب بیاره، دید این بچه ها یا بقیت الله یه بخشی خورده این زمین رو کندن، این رطوبت زمین، این دامنای عربیشون رو بالا زدن، شکمهاشون رو گذاشتن روی زمین، صداشون در نمی اومد که عموجانشون اذیت بشه ها، صداشون در نمی اومد که باباشون شرمنده بشه ها، اینجوری می اومدن خودشون رو نگه می داشتن. حضرت این صحنه رو دید، به خودش یه نهیبی زد، عباس باشه و بچه ها این گونه از شدت آتش به زمین پناه ببرن، مشک آب رو برداشت، به بچه ها وعده داد که من آب میارم براتون. لذا یه چیزی که نوشته، آنچه که دردآور بود به عنوان روزه اتفاق افتاد اینه، همه اون ظرف های مسی در دستشون این بچه ها جلو خیمه راه میرفتن، عمو عباس حتما آب میاره. کسی نمیتونست، کسی تو ذهنش هم تداعی نمیکرد که آقا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بره یه مأموریت و نتواند اون مأموریت رو انجام بدهد، اما من بمیرم. اتفاقی که رخ داد، حضرت چندین نفر از علما وقتی در عالم مکاشفه محضر حضرت رسیدن، حضرت گلگی کرد ازشون، چرا این روزه ما رو نمیخوان؟ آقا ما که روزه خانه شما، ما که مقتل میخوانیم براشون. نه، بگید به مردم، کسی از روی بلندی میخواد رو زمین بیفته، اولین جایی که اهرم قرار میده دستهاش رو قرار میده. من داشتم برمیگشتم، وقتی از پشت آمدن دست من رو جدا کردن، علم افتاد. گفتم خدا رو شکر هنوز مشک در دست چپ عباسه. وقتی به دست چپ من شمشیر اصابت کرد، مشک را به دندان گرفتم و من مأموریتم اینه که این مشک آب رو به خیمه برسانم. خانم رباب منتظره، رقیه سلام الله علیها، من به سکینه وعده آب دادم، نباید امید بچه ها ناامید بشه. عباس ناامید نبود. عباس زمانی ناامید شد که دید به مشک آب تیری اصابت کرد. اینجا عباس شد مستعسل سرگردانه، خدایا کجا برم؟ لذا اون لحظه ای که تیر سه شعبه ای به چشمم اصابت کرد، دست در بدن ندارم این تیر رو از چشام در بیارم، روی زین از پاهام رو بالا آوردم، سرم رو آوردم پایین، سرم رو آوردم پایین، چله تیر رو گذاشتم بین دوتا پام تا سرم رو بیارم بالا، چنان با عمود آهن یا بقیت الله به سرم خورد. دیدی یه جایی سری ضربه‌ای به سرت میخوره نمیفهمی چی شد، از رو مرکب با صورت رو زمین افتادم. ناگهان دیدم صدای پایی میاد، صدای پای اسبهایی میاد، همه منو دوره کردن. یکی از کارهایی که انجام میدادن این بود، می اومدن سرها رو جدا می کردن برای دریافت جایزه. گفتم هر کسی هستی اومدی سر از تن عباس جدا کنی، به من اجازه بده، من منتظر آقا و مولایم و برادرم هستم. یکی از اون کسایی که اومد توی کربلا، فشار روانی بر اهل بیت ایجاد کرد، مأموریتش این بود سرهای این خاندان رو از بدن جدا کنه و دستور خودش بود، شمر ملعون بود. لذا شمر ملعون آمد بالا سر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ایستاد. یا بقیت الله ببخش. نیزه‌دارها رو صدا زد همه به صف بایستید، با خیال راحت، وقت زیاد، عجله نکنید. هر کسی می آمد با عمود با نیزه بر بدن عباس می زد، نه نیزه رو باقی نمی زاشت، نیزه رو بیرون می کشید می رم. نفر بعدی می آمد، آقایون حتما همه تون پا روزه ها بزرگ شدید و شنیدید، تنها سری که بالای نیزه نبود، به گردن اسب آویزان بود، سر حضرت عباس. چرا؟ چون دیدیم بدن دیگه جای سالمی نداره. گفت فلانی تو بیا این نیزه رو بر صورت حضرت ابوالفضل عباس، اولین نیزه رو رو پیشونی حضرت زد. داره نفر بعدی اومد این نیزه رو رو گونه ی آقا، نفر بعدی اومد این نیزه رو رو گونه ی آقا، نه نفر بعدی اومد این نیزه رو رو پر. آقا نفر بعدی اومد این نیزه رو رو حنجر مبارک آقا. لذا وقتی حضرت رسید همه فرار کردن. آقا فرمودن اگر دیر رسیدی سر منو از بدن جدا کنی، بازم به من اجازه بده، من منتظر برادرم هستم. دید نه انگار این نفر اومده این سر رو برداشته گذاشته روی دامن خودش. هی صدا میزنه سیدی و مولا. حاج محمد آقا دیشب فرمودن این چشا دیگه نمیبینه، یه چش تیر سه شعبه، خون فوران میزنه، این همه نیزه، با صورت رو زمین افتاد، چشم دومم دیگه نمیبینه، پر خون که مخلوط با خاک شده دیگه. اما استشمام میکنه بوی امام زمان خودش رو. حسین جان میشه یه خواهش ازت بکنم؟ میشه یه چشامو پاک کنی من یه بار دیگه شما رو ببینم؟ نزدیک اذانه، ببخشید منو. صحبت ها انجام شد، اینجا بود که آقا فرمودن کمرم شکست. فرمود یه خواهش دیگه هم دارم. در این حالی که آقا هی به سختی صحبت میکردن، هی از حال میرفتند و هی به خودشون میومدن، دید آروم آروم این سر رو از رو دامن آقاش گذاشت رو زمین. عباس جان چرا این کار رو میکنی؟ آخه دارم میبینم لحظاتی دیگه کسی نیست سر تو رو به دامن بگیره الا شمر ملعون. گفت حسین جان هنوز بدن حضرت مصلح نشده ها، هنوز پاهای حضرت و روزه‌ای که دیشب خوندن قطع نشده ها، فعلا فقط این نیزه ها بر بدن حضرت فرود آمد و بیرون آمد. فهمت خواهش دیگه هم اینه، منو به سمت خیمه ها نبری، نمیتونم چش تو چشه بچه ها بشم. لذا آقا وقتی به سمت خیمه ها برگشتن، حضرت ام کلثوم حضرت زینب کبرا سلام الله علیهما آمدن، دید آقا بدون اینکه حرفی بزنن رفتن عمود خیمه رو کشیدن. آقا پس عموم عباس کجا؟ عموم عباس چی شد؟ نه داره، این بچه ها میگفتن بابا جان بگو عمو برگرده ما دیگه آب نمیخوایم، بگو عمومون برگرده یا بقیت الله. آقا فرمود خواهرم زینب جان برو این لباس های نورو از سنه بچه ها خارج کن، خلخالا رو از دست و بال بچه ها، ای بچه ها رو آماده اسارت کن. زینب جان اینا نامردن، اینا به چیزی را. لذا شیخ صدوق می نویسه میگه نامردها وقتی به خیمه ها حمله کردن، این زنها فرار میکردن، اینا کسی از رو مرکب پیاده نمیشد، از رو مرکب از رو مرکب. دیدین عرض کردم در کوفه خانم زینب پارچه طلبید، از رو مرکب دست مینداختن این چادرها رو، این مجرها رو، این خانمها با صورت رو زمین. آی حسین آقا جان بمیرم برات.